اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. با ادامه اعتراض‌های مردم برای دومین روز پیاپی در ایران و درخواست رسانه‌ها برای اجرای عدالت پس از اعتراف به ساقط شدن یک طیاره مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران، فشارها بر رژیم جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده است. روزنامه ایندیپندنت روز یکشنبه نوشت که هزاران معترض ایرانی با وجود حضور سنگین نیروهای امنیتی و تهدید جدی سرکوب خشونتبار در چند شهر مختلف به جاده‌ها بیرون شده و خواستار استعفای حسن روحانی رئیس جمهور ایران شدند. معترضان در انتقاد از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز شعارهای از جمله مرگ بر دیکتاتور سر دادند. این روزنامه بریتانیایی با استناد به گزارش نیویورک تایمز می نویسد در تهران جمعیت زیاد تلاش های مسئولان برای جلوگیری از تجمع در میدان آزادی را ناکام گذاشتند. نیروهای امنیتی بعداً برای متفرق کردن مردم علیه آنها از گاز اشکاور استفاده کردند. رهبر حزب الله لبنان روز یکشنبه طی یک سخنرانی گفت که حملات میزایل بر دو پایگاه آمریکایی‌ها در عراق تنها آغاز در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، رهبر پیشین سپاه قدس ایران است. حسن نصرالله حملات میزایل ایران را سیلی بر صورت آمریکا عنوان کرد، در حالی که این حملات معدود و تلفات در قبال نداشت. رهبر حزب الله بار دیگر تاکید کرد که آمریکا باید سربازان خود را از منطقه خارج سازد و به گفته او اگر آمریکا عمودی خارج نشود آنها را افقی خارج خواهند ساخت. این گروه تندرو شیعه لبنان از متحدان نزدیک ایران و دشمن سرسخت اسرائیل می باشد. روسیه و متحدین آن حملات هوایی در ادلب سوریه را به خاطر وضع آتش‌بس در منطقه متوقف کردند. مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در یک نشست خبری از اعلام آتش‌بس در ادلب خبر داده، ابراز امیدواری کرده بود که این آتش‌بس ماندگار باشد. اما شمار اندک در این مورد خوشبین می باشند. شایدان عینی میگویند با وجودی که بمباردمان متوقف شده است، اما عملات با هاون بر شهرک ها و قرات ادلب ادامه دارد. یک شب قبل از آتش بس، به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، حداقل 17 نفر که اکثر زنان و اطفال بودند در حملات روسیه و حکومت سوریه بر 4 شهرک در ادلب کشته شدند. فوران یک آتش فشان در نزدیکی مانیلا پایتخت فیلیپین، ستون از خاکستر را در آن شهر به وجود آورده و هزاران نفر را مجبور به ترک منازلشان ساخت. تال، دومین آتش فشان بزرگ فعال در فیلیپین، از چند ماه بعد این سو شاهد زلزله های متعدد و انفجار های خفیف بود و روز یک شنبه فوران نموده و به مردم هشدار داده شد که این فوران می تواند موجب بروز سونامی ناشی از فوران آتش فشان گردد. میدان هوایی منیلا نیز روز یک شنبه به خاطر این فوران تمامی پروازها را با حالت تعلیق قرار داد. و نیروهای وفادار به جنرال خلیفه هفتر که با دولت مورد حمایت سازمان ملل متحد در ترابلس می جنگند اعلام کردند که با وجود آتش بس مورد توافق ترکیه و روسیه برای پایان دادن به جنگ در لیبیا، حملات خود به ترابلس را ادامه خواهند داد. احمد المسماری، سخنگوی نیروهای تحت فرمان هفتر که خود را اردوی ملی لیبیا می نامند، گفت این نیروها از اقدامات برای برقراری ایصال در کشور استقبال می کنند، ولی به جنگ برای نابود کردن گروه های تروریستی مستقر در ترابلس ادامه می دهند. از زمان سقوط رژیم معمر قذافی و کشته شدن او در سال 2011، لیبیا صحنه درگیری های شدید بین گروه های رقیب بوده است. سازمان ملل متحد و مقامات غربی از ترکیه و روسیه به دلیل حمایت از جناح‌های رقیب در لیبیا انتقاد کرده میگویند این اقدامات به تشدید درگیری‌های مسلحانه منجر شده است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، سلام، روز شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا با میزبانی من نسرین محمود عزیزی خوش آمدید. قرار است راه‌های مواصلاتی در افغانستان با مساعدت همکاران بین المللی و وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث و آفات طبیعی یکی بعد دیگری بروی ترافیک بازگردند. این گزارش را در همین برنامه برای شما برگزیدیم، اما نخواست توجه نمایید به گزارش در رابطه با عکس‌العمل وزارت خارجه افغانستان با سرنگونی تیاره مسافربری کشور اوکراین در ایران. وزارت خارجه افغانستان در واکنش به سرنگونی تیاره مسافربری اوکراین در ایران همگام با 5 کشور دیگر کانادا، اوکراین، بریتانیا و سویدن خواستار انجام تحقیقات شفاف حادثه، پرداخت غرامات به قربانیان رویداد و معذرت خواهی شده است. خبرنگار ما عبدالحی ورشان چنین گزارش می دهد.
بعد از این که به روز شنبه جمهوری اسلامی ایران پذیرفت که سانحه سرنگون شدن تیاره مسافربری ملکی حدود هوایی کشور اوکراین در اثر بروز خطا و اشتباه انسانی و به صورت غیر عمدی صورت گرفته است، وزارت خارجه افغانستان در کابل اعلام کرد که در این قضیه با گروپ بین‌المللی هماهنگی و پاسخگویی همصدا بوده، خواهان انجام تحقیقات شفاف، پرداخت غرامت برای قربانیان و معذرت خواهی کشور ایران می باشد. گروه دادخواهی هماهنگی و پاسخگویی بین‌المللی به ابتکار وزارت خارجه کشور کانادا به تازگی اجرا شده است که در آن 5 کشور کانادا، بریتانیا، اوکراین، سویدن و افغانستان عضویت دارند. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت خواست و تقاضای حکومت افغانستان در این قضیه در چوکات کمیته مشترک 5 کشور متضرر و گروه هماهنگی مطرح شده است و با مشورت همدیگر قضیه دنبال می‌گردد.
با تاسف حاصل نمودیم که دولت ایران حادثه را پذیرفت که در اثر اصابت موشک قوت‌های نظامی اینا حادثه رخ داده و یک اشتباه انسانی و یک خطای انسانی قلمدادش کردن.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به ادامه گفت حکومت افغانستان تنها به معذرت خواهی که در چوکات گروه دادخواهی بین‌المللی مطرح شده است اکتفا نخواهد کرد، بلکه تقاضای بیشتری را خواهد داشت.
فکر کنم چې کیدای شي تر بخنه لګډیر شو تو وړي.
در پایان به این سانحه هوایی جمهوری اسلامی ایران هم معذرت خواهی کرده است و هم پذیرفته است که به قربانیان حادثه $100,000 آمریکایی غرامت می‌پردازد. اما سوال اینجاست که عرف و روی بین‌المللی به این گونه قضایا چی است؟ آیا همین $100,000 آمریکایی قناعت قربانیان را فراهم خواهد کرد یا خیر؟ آگاهان مسائل دیدگاهی متفاوت دارد. احمد سعیدی و آدرش حافظی دودن از آگاهان مسائل سیاسی و اقتصادی افغانستان در مورد چنین گفت.
عرف دیپلماتیکی طور است که ایران باید از این عمل خود معذرت بخواهد و کرامت بپردازد که ایران معذرت هم خواست، کرامت هم گفت $100,000 میتونه. برمیگرده به فامیلای مردم که اینا به $100,000 قناعت میکنن یا نمیکنن.
مطابق با کنوانسیون اوتاوا باید به هر کدام از ازیا جبران خساره شود. این معذرت خواهی گپا کفایت نمیکنه، باید به تمام ازیا، ولی حداقلش این نیست که بین $500,000 تا $1,000,000 باید اینا غرامات بدن. حداقل $500,000 باید اکثر بیاد میشه.
در سانحه سرنگونی تیاره مسافربری بوینگ 737 از خطوط هوایی اوکراین که بروز چهارشنبه در میدان هوایی امام خمینی در تهران رخ داده است، جمله 176 تن مسافر سوار بودند که دچار سانحه شدند و از جمع این قربانیان سانحه هوایی 13 تن آن شهروندان افغانستان بودند. مسئله مهم دیگر در پیوند به این سانحه هوایی این است که از این 13 تن قربانیان شهروندان افغانستان هم بیشترینشان دارای تابعیت دوگانه بودند. دنبال کردن و دفاع از حقوق این قربانیان را کدام کشور به عهده می گیرد؟ سانحه هوایی تهران یگانه واقعه در جهان نیست، بلکه دهها قضیه مشابه قبل از این به وقوع پیوستند که نظر به توانمندی و قدرت کشورها معاملات به گونه مختلف صورت گرفته است که از قضیه لاکربی لیبیا گرفته تا کنون معاملات مختلف انجام شده که میزان تفاوت غرامت قربانی از زمین تا آسمان می باشد. اکنون دیده شود که با ایران چگونه معامله صورت می گیرد و با اتباع و شهروندان این پنج کشور به چه تفاوت ها غرامت پرداخته خواهد شد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، معین وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث و آفات طبیعی در مورد آمادگی ها برای حمل و نقل و عبور و مرور مردم میگوید که با مساعد شدن وضع جوی به گونه وقفوی، راه‌های مواصلاتی را یک پای دیگری باز خواهند ساخت و اقدامات رسیدگی غرض مساعدت به مردم که نیاز به کمک های زمستانی دارند با مساعدت همکاران بین المللی و دولت افغانستان بودجه تعیین و تدابیر غرض کمک های بشری اتخاذ گردیده است. لیلا حبیب عظیمی با قاسم حیدری معین آن وزارت مصاحبه انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
جناب حیدری، سپاس از اشتراکتان در برنامه. موضوع سیلاب ها و برفباری ها در افغانستان است. با وجودی که برفباری اخیر در افغانستان از یک طرف مایه امید مردم بر رفع خطر خشکسالی در سالهای آینده شده، اما از سوی دیگر باعث مسدود شدن بسیاری از راه های مواصلاتی و بروز مشکلات بر مردم شده. به نظر شما پیش بینی هایی که در مورد فصل زمستان در افغانستان است چگونه است؟ آیا مردم با زمستان سخت و شدید روبرو خواهند بود؟
تشکر از شما. زمستانش نهایت سرد نیست. زمستان سرد است و نهایت سرد نیست. برفباری ها خیلی خیلی طولانی نیست. پیش بینی های مفخری برف داریم و بعد نفید روالی از ورسی کرده نگداریم. از در ساعت شمال افغانستان، بدخشان، تخار، بغلان و یک قسمت از مناطق مرکزی بامیان در کنجی غور این قسمت ها برفباری این سال زیاد هست. زخامت برفباری ها طبق گزارش های سال داریم دا 30 سانتی و از 17 سانتی تا 30 سانتی در طرف های شمال و از 12 سانتی تا 15 سانتی در مناطق مرکزی در کابل.
بیشتر مناطق آسیب پذیر کدام هاست به نظرتان و کدام یک از ولایات مرکزی مسدود شده فعلا؟
ما راه های مواصلاتی زیادی داریم. تمام شاهراها به اساس پیشنیمی های قبلی ما آمادگی ها گرفته شدن و تیم های بستواکی در ساحات موجود هست. در بعضی ساحات منتظر وضعیت جاری هستیم. در بعضی ساحات برف ها پاک شدن، راه ها باز بودن. امروز ما مسیر سالنگ کنن باز بود برای موتورهای که زفتر مسافر بری و برای موتورهای باری و تیمری مسجد بود تا مشکل ایجاد نکنن. و بعد از ساعت پنج امروز ما مسیر سالنگ بسته کردیم، یعنی خود ما بسته کردیم که مشکلی به وجود نیاد. دیگر شهرها، شهرهای کابل، بامیان باز است، ولی در بعض ولایتاش راه های مواصلاتی بین دو تا ولایت قطع شده. بین بامیان و کندیر ما امروز مسجد اعلام کردیم به خاطر دروغی مشکلات، چون شرایط جایی مساعد نبود. در غور بین ولایت و ولایت غور و ولایت هرات همکارای منبوز مسجد کردن اجازه ندادیم مسافرین عبور ما رو کنن و خاطر مشکلات بسیار باوجود نه. در سایر مناطق جاهای دیگه تقریبا کلی مسیرها باز است، فقط ولایت بامیان در کندی، ولایت هرات با غور، این دو شهرها فعلا بسته است. بین ولسوالی ها تا ولد در هرات دو موارد بسته داشتیم. ادرسکن و شنگن بکنم دو تا هم خوشبختانه باز شدن امشب. و در بامیان بین ولسوالی ها تا مرکز راه بند بود و بین بیسود هم راه بند بود که امشالا هر لحظه یک شرایط جایی مساعد بشن و راه باز خود شد.
بسیار خوب. خب مردم که مواجه با مشکلات هستن و به نیازهایشان چگونه رسیدگی میشه؟ آیا اقدامات از طرف ریاست فواید عامه و یا ادارات مربوطه در این زمینه چی بوده؟ چی تدابیر به مردم که در مناطق آسیب پذیر قرار دارن در این فصل روی دست گرفته شده؟
تمام آمادگی گرفته شدن، یعنی ما پلان زمستانی از ره تهیه شده بود. اینا به همکارای ما شریک شدن و پلان ما حدود بیشتر از 88 میلیون دلار افغانی ما پیش بین بودیم. بگذارم با همکارای ملی ما، با همکارای بنگالی ما، همکارای دولت افغانستان تقریبا دو بودجه از تهیه شدن و اینا با ساحات که نیاز بود انتقال شدن و در بعضی ولایت‌ها ما به سطح خدرجات، حتی در بعضی ولایت‌ها به سطح ولایت و در بعضی جاها به سطح زون موادهای کمک‌های بشری آماده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
و باز هم از افغانستان. بعد از نشر گزارش رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا درباره فروش یک طفل 45 روزه در بامیان، نهادهای محلی آن کودک را دوباره به خانواده‌اش برگرداندند. خانواده این کودک اکنون از نهادهای خیریه خواستار کمک شدند. از خبرنگار ما ظفر بامیانی می شنوید.
خیر ببیند تشکر یک جهان که دل یک مادر یکی مردم خوش کرد.
عشق شوق جلو چشمان مادر این کودک حلقه زده و خوشحال است که پس از حدود 7 ماه کودکش را در آغوش می گیرد. این کودک 45 روزه را خانوادهش به دلیل فقر و تنگ دستی فروخته بودند، اما صدای امریکا حدود 1 هفته قبل از این رویداد گزارش نشر کرد که پس از آن اداره محلی بامیان کمیته اختصاصی رسیدگی به این موضوع را تشکیل داد و روز یکشنبه این کودک که اکنون 9 ماه است به آغوش خانوادهش برگشت. پدر و مادر این کودک که نمی خواهند نامشان افشا شود میگویند که آنان از این اقدام استقبال میکنند و خواستار کمک حکومت و نهادهای خیریه اند.
آن ما چون یک مادر هستم دیگه هیچ مادری نمیتونه که از طفل خود زنده باشه جدا باشه. خیلی راضی هستم. خیر ببیند تشکر یک جهان که دل یک مادر یکی مردم خوش کرد.
بسیار خوشحالم از این که طفل ما برگشتانده شد. سپاسگزارم از حقوق بشرش باشه که از امور زنانش باشه.
فقر و ناداری این خانواده را مجبور کرد که دختر 45 روزهشان را در بدل 50 هزار افغانی بفروشند تا کودکان دیگر این خانواده زنده بمانند. هلالالدین هلال، سارنوال من خشونت علیه اطفال و زنان در بامیان میگوید
قضیه را دو طرف قضیه را پیدا میکنن و امروز خوشبختانه و این طفلگی که 45 روزه بوده و 9 ماه قبل برزی فامیل داده شده بوده و این طفلگه ما تانستیم امروز برای فامیل اصلیش، برای پدر و مادر اصلیش، برای و این طفلگه دوباره برای فامیلشان تسلیم کردیم.
اعضای کمیته‌ای که به خاطر برگشتاندن این کودک به خانواده‌اش تشکیل شده بود میگویند که نهادهای زیادی برای مساعدت به این خانواده اعلام آمادگی کردند. زکیه رضایی، رئیس امور زنان بامیان:
بعضن کمک‌های ابتدایی برشان صورت گرفته و دو مؤسسه دیگه هم اعلان همکاری کردن که ما کوشش خود کردیم که بخش حمایتی از زیر جدا پیگیری بکنیم.
این خانواده فقیر در ساحه شنیه مرکز ولایت بامیان زندگی می کنند. پدر و مادر این خانواده می گویند که 5 طفل دختر و پسر دارند. فقر و تنگ دستی زندگیشان را دشوار کرده و از نهادهای خیریه خواستار کمک است. خانواده ای که این طفل را خریده بودند می گویند که آنان بر اساس یک توافق به خاطر تداوی این کودک که دچار مریضی بود و همکاری با اطفال این خانواده این کودک را گرفته بودند. با گفته این مقام های محلی بامیان بیش از 61% باشندگان این ولایت زیر خط فقرند. در هفته گذشته اداره محلی بامیان در کنفرانس خبری اعلام کرد که بیش از 8000 فامیل در سطح این ولایت نیاز به کمک های فوری دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در ادامه گزارش‌ها، قرار است ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با رهبران 5 کشور آفریقایی گروه G5 ساحل در 13 ماه جنوری در شهر جنوب غربی پاو در فرانسه ملاقات کند. در این دیدار که از سوی رئیس جمهور فرانسه درخواست شده است، از کشورهای مالی، موریتانیا، نایجیریا، چاد و برکینافاسو خواسته شده که آیا نیروهای فرانسوی در آن کشورها باقی بمانند یا خیر. نیروهای فرانسوی در ماموریت امدادی در آن کشورها حضور دارند و این ملاقات قدرت فرانسه را در منطقه برجسته می سازد. گزارش نیکلاس پنالت، خبرنگار صدای آمریکا، را رویا زمانی به توجه می رساند.
موضوعات مهم مورد بحث این جلسه پو چگونگی بهبود اوضاع امنیتی کشورهای ساحل خواهد بود تا حمایت‌های بین المللی در منطقه افزایش بیابد. اما سوال اصلی در اذهان مردم این است که آیا سربازان فرانسوی در منطقه باقی بمانند یا خیر؟ اوضاع برای حضور نیروهای فرانسوی به طور چشمگیر در سال 2013 زمان تغییر کرد که این نیروها مالی را در مقابل اسلامگرایان افراطی حمایت کرد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای آفریقایی فرانسه را به عنوان یک نیروی اشغالگر می‌بینند. ابراهیم میگا محقق در انستیتوت مطالعات امنیتی مستقر در افریقای جنوبی است.
درخواست های مکرر وجود دارد که در آن از عزیمت نیروهای خارجی از مالی به ویژه فرانسه و ختم عملیات بارکانی علیه دهشت افغانان راه اندازی شده بود. این عملیات از چندین سال به این سو جریان دارد. ملاقات پو به همین منظور صورت می گیرد.
رئیس جمهور مکرون خواستار برگزاری نشست پس از کشته شدن 13 سرباز فرانسوی در سقوط هلیکوپترهای فرانسوی در مالی در ماه نوامبر شد که سوالات را مبنی بر هدف موجودیت این نیروها در یک جنگ بی پایان در ساحل علیه جهادی ها را به بار آورده است. بر اساس گفته های آگاهان در منطقه پس از حضور نیروهای فرانسوی برای سالها در این منطقه ناامنی همچنان ادامه دارد یا هم بدتر شده است. قرار است که در این نشست که از سوی فرانسه درخواست شده است در آن نمایندگان اتحادیه افریقایی و اروپایی نیز اشتراک کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سازمان‌های خبری مستقل در کمبودیا برای شفایابی از سرکوبی مطبوعات آزاد در تقلا هستند که در دوران انتخابات سال 2018 منتج به مسدود شدن شماری از استیشن‌های رادیو و روزنامه‌های معتبر شده. رسانه‌های خارجی را در آن کشور خاموش ساخته و دو ژورنالیست را به اتهام جاسوسی به زندان فرستاده است. از آن زمان تا کنون حکومت کمبودیا کوشیده است تا فشار را قسمان بر رسانه‌ها بعد از آن کاهش بدهد که اتحادیه اروپایی این کشور را تهدید به تعزیرات کرد، ولی با آن هم ژورنالیستان امروز نیز با خطر زندانی شدن و مجازات در برابر گزارششان در مورد حکومت مواجه هستند. برایان پات خبرنگار صدا آمریکا از پنومپن پایتخت کمبودیا گزارشی دارد که عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
رسانه صدای دموکراسی دوباره به نشرات خیش آغاز کرده است. این رسانه در دوران انتخابات 2018 کمبودیا از سوی حکومت آن کشور به حالت تعطیل در آمده بود. اما این بار از طریق امواج رادیو نه، بلکه این استیشن مستقل که از سوی تمویل کنندگان بین‌المللی برای گزارش دهی متوازن در مورد سیاست و پالیسی تمویل می گردد، تنها از طریق فیسبوک و یوتیوب نشرات دارد. دد سوکتی از صدای دموکراسی می گوید:
ما حالا مانند گذشته نشرات داریم. نمیتوانم بگویم خوب است یا بد. بگذارید شنوندگان ما در مورد آن قضاوت کنند.
رادیوی صدای امریکا نیز همراه با استیشن‌های محلی رادیو به زودی دوباره به نشراتش بعد از آن آغاز میکند که جواز نشراتیش را به دست میآورد. روزنامه کمبودین دیلی به زبان انگلیسی یکی دیگر از قربانیان سرکوب مطبوعات آزاد بوده است. به همین ترتیب فنومپن پوست اکنون از سوی کمپانی نشر می گردد که برای حکومت کار می کرد. رادیوی آسیای آزاد بعد از آن نشرات خیش را مسدود نمود که حکومت کمبودیا از ناشر امریکاییان به صدها میلیون دلار مالیه تقاضا کرد. دو ژورنالیست رادیوی آسیای آزاد برای 10 ماه به اتهام جاسوسی به زندان افگنده شدند. اکنون هر دو آزادند. ینگ سودرین گزارشگر رادیوی آسیای آزاد میگوید:
Our case still pending at court, and you know, after the trial, the long trial, the court say they want to reinvestigate.
هنوز نیز دوسیه ما در محکمه در حالت تعلیق قرار دارد. بعد از تحقیقات طولانی محکمه خواستار تحقیق بیشتر گردید. باید وقتی که محکمه چیزی یافته نتواند قضایا را مسترد کند.
سازمان ناظر حقوق بشر الزام وارد کردن علیه ژورنالیستان را به اساس دانسته و گفته است که این جزء کمپاین حکومت در برابر مخالفان است. سوی سوفیب از انجمن ژورنالیستان کمبودیا چین می گوید:
آنها یعنی رسانه های حکومت ایالات متحده با صدای رسا انتقاد کرده و اخبار جعلی را به نشر می رسانند. به اساس مطالعات شخصی خودم پالیسی های رادیوی آسیای آزاد در مخالفت با حکومت کمبودیا قرار دارد.
با وجود کاهش یک اندازه محدودیت ها بر رسانه ها در کمبودیا، تهدید از این که جاسوس خارجی خوانده شوند هنوز وجود دارد. رسانه‌های مستقل باقی مانده در این حال با خطر زندانی شدن و مالیدهی کمرشکن نیز مواجه می باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. آمادگی ها برای برگزاری 75مین سالروز ایجاد سازمان ملل متحد در حال روی دست گرفته شده است که توانایی این سازمان برای حفظ صلح و امنیت جهانی نسبت به هر وقت دیگر بیشتر تضعیف گردیده است. احد عزیزاده با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد پس از ختم جنگ جهانی دوم به تاریخ 24 ماه اکتبر 1945 میلادی ایجاد شد. هدف از ایجاد این سازمان بین المللی جلوگیری از یک منازعه ویرانگر دیگر بود. اعضای این سازمان که در آن زمان 51 عضو داشت، امیدوار بودند که این سازمان به صورت موفقانه جایگزین جامعه ملل شود. سازمانی که در حفظ صلح و امنیت جهانی با ناکامی مواجه شد. فبریزیو هاشایلد، معاون منشی عمومی ملل متحد، مشاور ویژه آمادگی برای برگزاری از 75مین سال روز ایجاد ملل متحد است. آقای هاشایلد تأیید می کند که این سازمان در قسمت حفظ صلح و امنیت بین المللی با کمی و کاستی مواجه بوده است. آقای هاشایلد می گوید که این سازمان موجب جلوگیری از رویارویی قدرت های بزرگ جهانی شده است.
But at the moment... The conflict resolution aspect of the United Nations.
اما در حال حاضر بخش حل منازعه ملل متحد که عبارت از شورای امنیت است به صورت واضح نتوانسته است بر تعهد خود عمل کند و شاید دردناکترین رویداد این باشد که صدها هزار نفر در منازعه سوریه جانهایشان را از دست دادند.
این مقام ارشد ملل متحد میگوید که با وجود مشکلات این سازمان در 75 سال گذشته از بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشر در سراسر جهان دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشته است.
If we think of health, the average life expectancy when the UN was founded,
اگر در بخش صحت فکر کنیم، زمانی که ملل متحد ایجاد شد، امید به زندگی 50 سال بود. امروز عدد اوسط امید به زندگی در سراسر جهان 75 سال است. مردم حال 25 سال بیشتر زندگی می کنند. اگر در مورد ریشه کن ساختن فقر فکر کنیم، زمانی که ملل متحد ایجاد شد، میزان فقر در جهان 50% بود. اما حال میزان فقر در جهان کمتر از 10% است.
به مناسبت 75مین سال روز ایجاد ملل متحد که قرار است به تاریخ 24 ماه اکتبر برگزار شود، مراسم و رویدادهای مختلف قبل از آن تاریخ نیز برگزار می شود. قرار است جمع بزرگی از جوانان در اواخر ماه مارس در شهر نیویورک مراسم را به این مناسبت برگزار کنند و به تاریخ 26 ماه جون مراسم در شهر سان فرانسیسکو ایالات متحده نیز برگزار خواهد شد. رهبران جهان قرار است به تاریخ 21 سپتامبر که مصادف می شود با ایجاد اسمبله عمومی این سازمان در شهر نیویورک گرد هم جمع شوند. انتظار می رود که رهبران جهان نظریات و پیشنهاداتشان را برای بهبود همکاری های جهان در این اجلاس بیان کنند.
دوستان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح وقت کابل ادامه دارد. با ما باشید.